أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما صلى على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. عنایت داشتید که در آیات قبل فرمود که ویل لکل افاک اثیم و فرمود اونهایی که با این همه تجلیات و شواهد نمیتونن به حضرت الله ایمان بیارن، اینها دروغ پردازان و دروغ فکران هستند. و بعدم فرمود که فبشره به عذاب علیم. در آیه نهم که اون جلسه‌ام تا حدی بابش باز شد، با ربطش به آیات قبل، یکی از عالی ترین معارفی که قرآن با بشر در میون گذاشته است تو این آیه هست. چرا؟ چون سه نوع بشر داریم. یه نوع که چیزی نمیدونند و ادعایی هم ندارند، یا بگو چیزی نمیدونند و ادعا دارن. حالا یه نوع بشر که یه چیزهایی میدونند و ادعا دارن، اینا خیلی خطرناک. میدونن ولی چیزهایی میدانن، ولی ادعاشون در حد اون چیزهاشون نیست، در حد عالم بودن به کان و ما یکونه. عده‌ای هستن که از خودشون چیزی نمیدونن، ولی راهی که به سوی حقیقت هست رو پیدا کردن. این آیه میخواد دومی و خطر دومی را بگه که همیشه اینان که بسیار بشر را به بحران و سرگردانی میندازن. خب آیه را با هم میخونیم، آیه نهم را، سوره مبارکه جاسیه. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا. کیا؟ قبلش در آیه قبلی گفته بود مستکبرین، کسانی که اصلا گوششون به تیکار حرفای وحی الهی نیست. تعبیرها که خودتون دارین خیلی تعبیر دقیقه. تعبیر اینه که از اول از یسمع و آیات الله تتلا علیهم ثم یسر رو مستکبرن کأن لم یسمعها. کأن لم یسمعها را چطوری معنی میکنین؟ خیلی تعبیر خود اصلا گوششون بده کار نیست. معنی میکنین که یعنی نشنیدن. نشنیدن یعنی چی؟ گوش شنیدن که گوششون بده کار نیست، مسئله شون این نیست. بعد در آیه 9 میگه که این تیپ حالا چه برخوردی میکنن؟ میان و یه چیزهایی میگیرن. اذا علم من آیاتنا شیئاً اتخذها. وقتی یه چیزایی از آیات ما براشون میاد و میگیرن، اما من آیاتنا، نمیان بر مسئله، مثلا مثال بزنیم، مسئله خود وجود وحی، وحی که پیامبری را خدا به تاریخ عرضه کنه یکی از آیات الهی است. این که شما میبینید یه مرتبه خداوند جبهه حق با این همه تلاش که کفر کرد پیروز کرد، خب این یه آیات الهی است. باز مثال سایه‌تر، خود انقلاب اسلامی، چون انقلاب اسلامی رو بعضی نظریه پردازا میگن که چون که شاه میخواست که مردم را مرفه کنه و مردم نمیخواستن انقلاب کردن، خب ما اینا قبول نداریم، اینجور نیست. مردم به دیانتشون برخورد شد با نظام شاهنشاهی. خب اینجا در واقع میان انقلاب رو میگیرن اما خیلی چیزهاش رو نادیده میگیرن. من اینا مثاله که میزنم، رو مثال منم خیلی نمیشه حرف زد، اعتبار نداره. اما آیه چی؟ آیه میگه همون مستکبرا، همون هایی که به چیزی نمیگیرن آیات الهی را، حضور خدا رو در صحنه ها نمیپذیرن، این خوب مثالیه. مستکبر کسیه که آیات الهی را انکار میکنه. یعنی چی؟ یعنی قضیه را میپذیره اما نه اینکه به خدا ربطش بده. آیه، این ترجمه خوبی از شما هم دارید، یعنی میگن آینه، نشانه ترجمه میکنن برای ما، بدم نیست. آیه یعنی اون چیزی که از طریق اون میشه خدا را نشان داد. صرف آیات قرآن آیه نیست، خیلی چیزا در این عالم آیات الهی است. به چه معنا؟ یعنی آینه ایست که حضور خدا را نشون میده. در آیات بعدی این بیشتر روشن میشه. خب پس ما در کجا باید قرار داشته باشیم؟ در این که صحنه های حضور خدا رو ببینیم و به خدا نسبت بدیم. حالا اگه یه جریانی پیدا شد با این آیات چطوری برخورد کرد؟ اومد یه چیزی از اینا گرفت ولی به خدا ربط نداد، خودش خواست از طریق همین چیز، مثلا طبیعت، طبیعت آیات، یکی از آیات الهی است انصافا. حالا یه وقت شما با طبیعت برخورد میکنین، نمایش صحنه رحمت و حکمت الهی را میبینید. خب اون وقتی هم که میبینید آخرش آب به اچا میکشید، میخورید، چوب جمع میکنید، هیزم جمع میکنید، سد میسازید. اصلا اینا نیست. میگه نوع برخوردشون اینه که میان مطلب رو درست نمیگیرن. علم من آیاتنا، میگه یه عده میان آگاهی پیدا میکنن از آیات ما اما چیزکی، شیعا، یه چیزکی میگیرن. خب مگه اینا چه خطری دارن که آخر آیه هست اولائک لهم عذاب مهین، آیه بعدی هست من ورائهم جهنم. این مگه خطر چقدر زیاده؟ چه خطری بشری را تهدید میکنه که بیاد از آیات الهی چیزکی بگیره؟ میگه اینا اولا یکی از کارشون اینه که اگه اینطور برخورد کنن با آیات الهی، آیات الهی را دست کم میگیرن. حضوا معنی میکنین که چی؟ به تمسخر گرفتن. طور اینی میگن چیزی نیست، اینقدر این بچه مذهبی ها با این آخونده رو اینا پوز میدن، چیزی نیست، ما من بلدیم، چیزی نیست. این مشکل هم هستا. ثانیاً میفرماد که اینا به اعتبار اون استکبارشون اولائک لهم عذاب مهین. مهین رو معنی میکنین چی؟ خار کننده. خب ما اینجا دو سه تا بحث باید توی آیه داشته باشیم، چون آیات بعدی با هم آیات قبلی و هم آیات بعدی با محوریت این آیه است. خب چون آیات قبلی گفت اینا مستکبرن، اینا عذاب براشون، عذاب علیم هست، بعد میگه خصوصیاتشون چیه؟ بشر رفقا گا گاه این طوری میشه تو دنیا، همیشه بوده است، امروزه خیلی بهتر شما اینا حس میکنید که بشر میاد با طبیعت به عنوان یکی از آیات الهی برخورد میکنه. ولی دو تا راه داره، یکی این که اینو آیت الهی ببینه. اگه آیت الهی ببینه در آینه چی نشون داده میشه؟ یه حقیقتی از یه چیزی که بیرونه. یعنی شما تو آینه که واسید نگاه کنید، این آینه دروغه؟ این عکسی که توشه که مثلا عکس شماست دروغ نیست، اما شما نیستی. و خیلی چیز عجیبیه که انسان میتونه آیا به یه جایی برسه که عالم را نحوه تجلی حضور و انوار الهی ببینه، اما دیوارا سنگا درخت خدا نبینه. شما میگه همین کار رو نمی کنین تو آینه، میگوی این که این که تو آینه است دروغ نیست، هم منه به اعتبار اینکه منو نشون میده، هم من نیست به عنوان یه ذات خارجی من این نیست. بشر همیشه مشکلش همین بوده است که وقتی با آیات الهی، من مثال طبیعت هم میزنم چون تو این تاریخ خیلی مثال خوبیه، همیشه یه جوری بوده است. این طبیعت رو دو جور میشه نگاه کرد، یکی این که بیاید و آیات الهی ببینید و جای جای این طبیعت را عطای الهی به شما ببینید و مخلوقیتش رو در رابطه با خالقیتش ببینید و از همه مهمتر نحوه تجلی انوار الهی را توش ببینید، که تو این آخریه بسیار ما شکست خوردیم. تو این تاریخ ما تقریبا به جهت علوم مدرن، مثال همیشه میزنم آقای فریتیوف شوان هست از مسلمانای آمریکاست، میگه که ما آب را در گذشته صورت کیفیت و صفای الهی میدیدیم. دنیای مدرن اومد گفت آب H2O، H2O. میگه واقعا چی شد؟ یعنی واقعا آب H2O؟ یا نگذاشتن ما رابطمون را اونطور که یه صورت کیفیت و صفا و طهارت. چون مثلا شما تو قرآن دارید که وکان عرشهو علل ما، این عجب. چرا؟ بعد میگه با این آب وضو بگیر چون صورت آب. با چه آبی میتونید وضو بگیرید؟ آب مطلق دیگه، با آب انگور که نمیشه وضو بگیرید، که صورت اطلاق الهی است. بعد میگه این آب ببین هیچ شکلی به خودش نمیگیره، ولی در هر شکلی هم ظاهر میشه. تو کاسه بریزی تو کاسه است، توی رودخونه بریزی رودخونه است. خداوند در هر جایی جلوه ای داره به ظرفیت اونجا. من شما بزنید یه آب کوچولویه که شما وضو میگیرین، پیامبر با چه نگاهی این آب آورده؟ اولا باید مطلق باشه، در ثانی باید طهور، آب طهوره، طاهر نیست. طهوره یعنی چی؟ یعنی هم پاکه هم پاک میکنه. این میز الان پاک نجس که نیست که، اما طهور نیست، طاهر است. آب طهوره. حضرت رب العالمین هر جا بیاد رفع سیئه میکنه. خدا غفور است. ببین چه ربطی به هم داره. حالا این آب رو شما با چی دارید زندگی باش میکنید؟ با نور اسلام زندگی کنید ببینید چی میدیدید. و گذشتگان ما همینطور میدیدن، آبا که H2O نمیدیدن، با آب زندگی میکردن به عنوان یکی از عطاهای نورانی الهی. همه هنوزم شما میگون بارون که میاد میگین چی؟ رحمت الهی. خب حالا اگه بیای این آب ازش چیزکی بگیری میشد H2O؟ دروغ که نیست که آب H2O. یعنی اگه شما این را تجزیهش کنید ازش هیدروژن و اکسیژن در میاد، ولی الان جلوی شما هیدروژن و اکسیژن است ابدا. خوندیم درساش هم همینا میگه دا. یعنی درسایی هم که ما خوندیم هیچ وقت نمیگه آبی که جلوی شماست H2O. میگه اگر تجزیهش کنی به H2O هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشود. اینم خودش یه بحث خوبیه که بعضی دانشمندای فیزیک دنیا مثل وایت هدا اینا رو خیلی خوب روش بحث میکنن که حقیقت قضیه غیر اون چیزیه که در تجزیه و تحلیل میاد. خب حالا این آیه میگه یه مشکلی برای بشر پیش اومده که من مثال طبیعت رو میزنم. این طبیعت شما میتونی بری باش احوال پرسی کنی، بعد رودخونش رو ببینی، جنگلش هم ببینی، هم ازش استفاده کنی، هم آیت الهی ببینی. مشکل بشر گاهی چی میشه؟ جنگل رو، مثال اون جلسه رو میزنم، میخوام استفاده کنم، جنگل رو دیگه الوار میبینی. اگه الوار دیدی او وقت الوار هم چی میبینی؟ دکور خونه میبینی دیگه. دکور خونه رو هم چی میدینی؟ که یه چند تا گلدون بذاری مهمونه که بیان بگن ما اینی. یعنی یه مرتبه از جنگل که میتونست یه رابطه انکشاف حقیقت برای تو باشه، تبدیل کردی به یه فخر، کبر، کبری که آیه قبلی گفت تبدیل به کبر شد. چی شد؟ باز میاد رودخونه به این قشنگی. خب رودخونه است دیگه، دارد با شما حرف میزنه، شرشرش قصه ها برای شما داره، مثلا رابطه با شما برقرار کرده است. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. اون روزا با نخل دار میزدن داستانی داره، نمیخوام وقت دونه بگیرم. خب حالا چی شد که ما رابطمون قطع شد؟ آبها را چه کار کردیم؟ تبدیلش کردیم به چیزکی. آیت الهی بود، شیعا چیزکیش کردیم، گفتیم خب رودخونه یعنی سد، سدم یعنی برق، برقم یعنی اینکه ما کوچه ها را روشن کنیم و بگو تلویزیون و رادیو و اینا. خب حالا شما با من دعوا میکنیم، میگو اگه این برق نبود تو حالا چیکار میکردی اینجا؟ نه میکروفون داشتیم نه خیلی. اگه برق نبود من و شما نخوابیده بودیم، صبح هم بلند میشدیم سر صبح قشنگ. اینقدر هم به این کتاب و درس اینا دل نمیبستیم، حافظه هامون زیاد بود، رابطه هامون هم رابطه دیگه بود. من مخالف این نیستم که حالا حسا، ولی اونجوری هم نیست. یه بار تو مسیرمون داشتیم برمیگشتیم، رسیدیم به ترق و نتنس که همه دون بلدین دیگه، این که میگم 10 سال پیشه، رسیدیم به تقیه برکه بزرگی داره، دفتیم وضو گرفتیم. بعد به وجه کنم مثلا ما سالها بود غروب رو گم کرده بودیم، یه غروبی بودا. خب این برق اولی مشکلش اینه که شما شبا از ادون گرفته است، غروب خیلی خودش میشه زندگی کرد باش. حالا جایگزین شد، هی مثال پشت مثال میاد، اذیت دارم میکنم شما رو، ببخشید. مثال موبایل من همیشه میزنم که شما قبلا تلپاتی داشتید، همه دون داشتید، مادره از اینجا میفهمید که بچهش که مثلا تو شهر دیگه مریضه، میدونست دلش آهنگشو داشت، در چه حدی کمک میکند، خدایا دعاش میکند. بچه هم خودش عقلش میرسید چی کار کنه، بالاخره روحش. به قول ابن سینا یه بحث خیلی خوبی داره، میگه اگر روح بیماریش را بشناسه، خودش میل به عالم بالا پیدا میکنه، مطابق درمانش میل به خوردنها و نخوردنها براش پیش میاد. بلکه یه دو پزشک داره دینا میگه، دای نه یه استاد مثلا فیزیک، میگه که بسیاری وقتا بیماری ها باید با پرهیزش میدن، بعد یواش یواش روحش حس درمانشو از بالا میگیره. حالا ممکنه است بگون نه بعض مقام نمیگیره، بفرمین حالا بهتره. حالا همچه خیلی هم بهتر نیست که بگون حالا خیلی، حالا ما بهتر از قدیم پزشکمون جلو اومده. دارم خیلی تفره میرم، چون یه مطلب میخوام بگم توش سختمه که چطوری بگم. اون چه بنده میخوام بگم، مثال حالا باز بزنین، شما طبیعت را اگر که اون رودخونش را، اون جنگلش را، اون سرزمینش را رابطه‌ای برقرار می‌کردید که محل صورت حقیقت بود، عطای الهی بود، از زندگی وانمی موندید ولی زندگیدون ادامش این نمیشد که بر طبیعت حکومت کنید. از اینجا مشکل بشر پیش اومد. حرفای منم نیستا، یکی از مبانی اصطلاحا میگن سنت گراها، به نظر من یکی از بهترینشون این مسلمان مشهور سوئیسی فرانسوی به نام رنه گنون شندن شاید است، آدم متفکریه. پیشنهاد میکنم حداقل این دوتا کتابش رو رفقا نگاه کنن، خیلی نزدیک میکنه، خصوصا نزدیک شده است به اسلام، اومده است مسلمان شده، ولی چون غربا خوب میشناسه با ما خنوکاتی خوبی رو در میزه. شاگردای او آقای نصر و فروتیفیوف شوانا اینا هستن، اسمشون رو همشون رو بلد نیستن. یه عده متفکران دنیا ما داریم، مارتین لینگز باز هست، اینا آدمایی هستن که حرفشون است که ما باید با طبیعت تعامل کنیم، نه بر طبیعت سیطره پیدا کنیم، وگرنه عطای الهی دیگه نیست برا ما. اگه طبیعت عطای الهی شد مناسب روحمون باش برخورد میکنیم. ولی اگه ما گفتیم خودمون میخوایم ببینیم این طبیعت چی میگه، دو تا بحثا، یه وقت تحقیق میکنید تا الطاف الهی را گیر بیارین، دارم میرم تو فاز بعدیا، یه وقت یه چیزایی میخواید میگردین تو طبیعت از حلقش میکشید بیرون. این دو تا نگاه، در نگاه اول شما محققین، ابو ریحان بیرونی داشتیم، ابن سینا داشتیم، اینا بود بزرگ بودن، اینا روششون چی بود؟ رابطه خوبی با طبیعت داشتن تا از طبیعت الطاف خدا رو بگیرن. طبیعت ها به هم نمی زدن ولی باش تعامل می کردن، کشف واقعی صورت می گرفت، کشف واقعی. ولی در دنیای مدرن چطور شد؟ نیمدن با طبیعت ها آیت الهی ببینن. یه جمله داره خود دکارت شنیدن دیگه، دکارت میگه ما باید بگردیم چیزایی که میخوایم از طبیعت بگیریم. تو خونش یه زیرزمینی داشته است، کالبد شکافی اینا میکردن، بعدش بیکن، البته اول بیکن اومد بعدش دکارت اومد. تمام غرب الان اینجاست، این آیه رو میخوام هنوز بحث کنم. تمام غرب اینه که نه، ما یه چیزایی میخوایم با یه طبیعت به ما بده، پدرش رو در میاریم تا بده. چطوری پدرش؟ اینقدر آزمایش میکنیم، این ورش میدازیم، اون ورش میدازیم، بالاخره از حلقش میکشیم بیرون. و عجیبه که طبیعت هم میده به شما. گفتن چی؟ گفتن اگه تو دعا اصرار کنید خدا مستجاب میکنه، ولی پدره در میاره. طرف دیدیم که هی حامله نمیشدیم، نمیشد، بالاخره با هزار ماجرام حامله شدیم، یه بچه علیل رو دستمون، ما حالا چه کارش کنیم؟ طبیعت اگه باش سخت برخورد کنی آخرش یه جوری جواب تو رو میده، اما این جواب ظهور حقیقت دیگه نیستا. این مثل اینه که زور زورکی بخوای دعات مستجاب بشه. اینقدر آزمایش کردن، انواع علوم رو آوردن بیرون و از حلق طبیعت کشیدن بیرون، نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد یه تکنولوژی ساختن که تکنولوژی که ما میتونستیم با طبیعت رابطه برقرار کنیم، استعداداشو بکشیم بیرون، بالاخره زندگی میکردیم. چطوری؟ مثل اون که زندگی کردیم. بسیاری وقتا این تلپاتی جای این موبایل ها رو میگرفت، بهترم میگرفت. حالا مثلا نهایت شما با موبایل دون مکرر اینا رو چون گفتم وقت دون رو میگیرم. خب حالا ما میگم عجب موبایل خوبه، که چی فهمیدم؟ دخترم امروز صبح در تهران که زندگی کنه صبح تخمه مر خورده است. حالا اگه نمیدونستی چی میشون؟ هیچی نمیشون. اون احوالات روحانیه که داشتید، احوالات جسمانی یا جزئی رو با موبایل گیرتون اومد، نبود چی میشه؟ یکی این مهاتما گاندی عجب آدمی بزرگیه، کتابی داره به نام این است مذهب من، اونجا میگه اگر البته تمام این بیمارستان ها را خراب کنند، تمام این دادگاه ها را خراب کنم، تمام این ماشین ها را خراب کنم، من ملامتشان نمی کنم. یقش زود از دست ما در میاردن، نمیگه من خراب میکنم که دعواش کنید، میگه که چه وقت دلیل میاره دا. مثلا میگه شوال، من مثال میزنم، میگه شما عموما با بیماری اگه آنی بیمار بشی بگه خب میرم دکتر خوب میشم، فکر نمی کنی چطور شد که بیمار شدی. ولی حالا اگه بیایی که مثل طبابت قدیم که پرهیز میدادن بیشتر، بیمار شدی بشینی فکر کنی خب چرا بیمار شدی، یواش یواش میفهمی ها مال اینه که فلان غذا رو خوردم یا فلان بی احتیاطی ها کردم. خب حالا آنی که دوباره اون غذا جلوت میاد خیلی هم خوشمزه، زیاد دل دردت میفتی نمیخوری، ولی حالا آنی میری دکتر دوباره میخوری، بعدم دوباره میری درمان دوباره هم میخوری، هیچ وقت هم نمیفهمی. وقت جملش اینه، بیمارستان ها محل اشتباهات بشرن. من دارم با زبون اون میگم، حالا حرفشو داشته باشید، حالا از فردا فکر نکنید حالا باید بیمارستان رو تعطیل کنیم همه مون میمیریم، مشکلات که امروز اینانی داریم میگویم که چی شد که اینطور شد. بحث سوم پیش میاد که الانه باید چه کار کنیم. من نظرم ما تو جزوه انقلاب اسلامی طلوع جهانی بین دو جهان عرض کردم، امروز ما نمیتونیم از این دنیای مدرن بیرون بیایم، اصلا یه ارتجاع است. نوهمی که از اون سنت اصیل خودمون باید غافل بشیم. آیا ما میتونیم یه چیزی جمع این دوتا رو داشته باشیم؟ به نظر من میتونیم. جمع که میگم یعنی خودش یه جهانی میشه برای خودش. وقت دونه اینجا نمیخوام بگیرم، آیه خلاصه زمین گیرم کرده است که داره میگه که شما میتونستیم مثلا با طبیعت با نور الهی برین جلو. شما یه دانشکی یه چیز کمی یافتید، رفتید طبیعت را به عنوان حقیقت نیافتید. اگر با روحیه کشف رفته بودید اما طبیعت را آینه خدا می دیدید، خدا هم به شما چیز می داد، زندگی می کردی. و این تو پرانتز بگم، و چون من معتقدم بشر جدید را خدا روحیه کشف طبیعت را تقدیرش کرده است، اگر این بشر با این روحیه کشف طبیعت، با اون که نخواد که طبیعت را یه پدیده مرده بگیره بلکه آیت الهی بگیره، این بشر با این روحیه اگر ادامه میداد خودش را، 100 تا شیخ بهایی تو جیبش میذاشت. شما جریان مرحوم شهریاری را حتما شنیدین که میگه شوخی از پیل 20% درست کردن اصلا داستانی داره. شما اصلا خود هست اتم ها ببینید از شیخ بهایی بالاتر از این کار. بعد این حالا تازه این مثالم که زدم بازم کوتاه میام، مرحوم تهرانی چی بود؟ پدر موشکی ماخو. اینا را آدم بعد که میره مطالعه میکنه، تهرانی مقدم، اینا با روح بشر جدید اما با اینکه با خدا رابطه برقرار کنند تا خدا بگوید. یه چیزایی برای من بچه‌هایی رفته بودن قسمت موشکی‌ها دیده بودن، گفتن نه طرف، حالا اینا یه جوری ما میگم که از اون حالت اصلیش خارج میشه، نه در افق باشید و منتظر باشید. مثال خودم، بنده مثلا یه آیه را روش فکر میکنم ولی هنوز دستم نمیاد، اما چون رو آیه فکر کردم گاهی به لطف الهی در این افق یه چیزایی روشن میشه. حالا اینجا من یادداشت کردم نکاتی را که شاید مفید باشه. خب حالا شما در جهان باشید، بشر امروز بشری است که روحیه کشف و انکشاف درش خیلی عجیبه، اصلا حیات خودش این میدونه که تو آزمایشگاه کلی بمونه، طوری هم نیست، این در واقع به خدا آمدن از امروز. اما با چه روحیه میره؟ با روحیه‌ای که اون چه هوسش هست رو از طبیعت بگیره، پدر طبیعت رو در میاره تا بگیره و میگیره در. اما آیا میشد یه جوری برخورد کنه؟
به جای این علمکی که دارد، علمی کوچیکه که دارد، این آیات الهی را چیزکی ازش میابد، میمد رابطه صحیح کامل برخورد میکرد. رابطه صحیح کامل چه رابطه‌ایه؟ که عطای الهی ببینه و بخواد از طبیعت حقیقت بگیره. خب میگه یکی از قسمت های حقیقتی نیست که شما زندگی دونم زندگی درستی باشه؟ چرا؟ خب حالا آیه رو با هم بخونیم. میفرماد که همین مستکبری و اذا علم من آیاتنا شیئاً اتخذها هزوا. عجب، یه چیزی گرفتن از همین آیات الهی، از این طبیعت، بعدم مسخره میکنن که شما میگون آقا این آیت الهی سا صورت حقیقت است. نه، اینقدر قبول ندارن. میفرماد اولئک، این جماعت، لهم عذاب مهین. اینا رو خدا نمیذارد به اون کبرشون که دنبالش بودن برسن. کبرشون چی بود؟ که خدایی کنن. خوب دقت کنید، بشر امروز گفت خودم میسازم، پیغمبر رو میخوام چیکار؟ حرف فرانسیس بیکنه که پیغمبر و حکما به ما فریب دادن، خودمون میسازیم، خوبم میسازیم، همه کاره هم برای طبیعت هستیم، چون خودمون میسازیم پس ما خدای زمین هستیم. بشر امروز با ساختن تکنولوژی یه چیز خطرناکی را گرفتار شد، خودش را خدای زمین دونست و تصور کرد هر کاری میتونه بکنه و میتونه بر دست بگیره. این یهودیا نگاه کنین تو کتاباشون یه فکر خیلی خطرناکی دارن. اینا میگن میشه پا خدا تصمیم گذاشت. خیلی عجیبه با. شما الحمدلله تو اسلام اینجوری نیستی، شما میگون خدا باید بر ما تصمیم بگیره، خدا باید به ما رحمت بفرسته. اینا عجیبه، میگن میشه خدا رو خلاصه منفعل کرد، یه کاری میکنیم که خدا همین کار مانی که ما میخواییم بکنه. این این همین روحیه غربی هاست. ببینید غربی ها میگه چه؟ میگه ما خودمون هر کاری خواستیم میکنیم، خودمون هر چی خواستیم میسازیم، در صورتی که بنا بود که با حفظ هویت طبیعت هر چه طبیعت اجازه میده ما باش تعامل کنیم. من همیشه این مثال برای اینکه زود بحثم رو جمع کنم، مثال چاه عمیق رو میزدم مکرر، که ببینید شما در قنات دست به طبیعت نمیذارید، یه کاری میکنید طبیعت سیرش رو از اون سفره های زیرزمینی بفرسته تو دشت. اما با چاه عمیق میرید اون لایه هایی که آبش نباید بیاد بالا. دیگه امروز میدونید که یکی از مشکلات فرسایش زمین، حرکت زمین، آبایی که باید زیر زمین میمون، زمین ها دیگر میداشت، ما برداشتیم. همین منطقه خودمون، منطقه بالا ناینا، اینا میدونید که یکی از مشکلات بزرگ اردستان اینا فرسایش زمینه. هرچی یارو بیچاره میگه کامیون کامیون آک میریزیم بازم میره پای من. مزرعه های زیادی از بین رفته است، چون یه خودم متجدد تر از بقیه جا بودن. حالا لنجانات اینا نمیدونی، لنجانات اینا یه خود سنتی بودن، اونا زودتر وارد دنیای مدر شدن، علیه که مشکل شده است. خب چی شد؟ این آب مال زیر زمین بود، این که نباید میوردی رو زمین. چند تا مشکل پیش اومد. یکی از این بنده خدا کشاورزا میگفت که ما این درختای مومون 10-15 سال مو بود، الان از وقتی آب چاه عمیق بهش میدیم 5-6 سال بیشتر نمونه. اینم تازه مسائل، تازه آبام که نیتراته شده است، که حتما میدونید که ما نصف چاهای ایران دیگه به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، نصفش میشه تعمیر کرد، نصف یعنی یه سوم چاه حسابی یا یه چهارم چاه حسابی. چرا همچی شد؟ ما با طبیعت تعامل نکردیم تا به ما عطا کنه. خب حالا همه اینا را در چی داشتن میگفتن؟ خود این آیه رو خوب اگه نگه دارین، آیه قبل و بعدش کمک ما میکنه. تا اینجا رسیدیم به این که میگه همین مستکبرا، همین هایی که به چیزی نمیگیرن آیات الهی را، طبیعت ها یک جسم مرده میدونن، اینها میان و از این طبیعت یه دانایی مختصری پیدا میکنن و بعدم مسخره میکنن پیغمبر را، میگن نه آقا دورش گذشت. گستاو لوبان گفت چی؟ گفت چون جاهل بودیم حرف پیغمبر را میشنیدیم در اواخر قرن 19، و حالا که عالم شدیم که دیگه پیغمبر میخوام چه کار.
به قول یادم رفته که یه جمله مشهور است که میگه بشر یه زمانی گفت چون علم داریم، به نظر مال شوان، فروتیوف شوان، میگه یه زمانی ما گفتیم خدا مرد، با علممون همه کاری میکنیم، حالا داریم میرسیم که بشر مرد، بشر دیگه داره نابود میشد از نظر حیاتش که حیات اصیلی نیست. خب حالا اینو همینجا نگه دارید، یادداشتایی هم باز من دارم که یه روز انشالله با هم بیشتر میخونیم. این جمله رو من بخونم: اینان علم را وسیله ارتباط با حقیقت نیافتند، بلکه علم را وسیله قدرت و سیطره بر عالم آدم مینگرند. آنچه بشر را راه میبرد علم ناقص نیست و بصیرت آور نیست. علم ناقص، مثلا شما فلان دانشمند فیزیک را میگه آقا من دقیقا میتونم اتم را بشناسم، انرژیشا، ولی تو اتم را در دل طبیعت اگه بشناسی حقیقت را میشناسی. مثال میزنیم، شما کی این میزا درست میبینی؟ اگه من نگذرم شما میزا بینید، یه پایش را بیارم بگم آقا این میزه، خب میز نیست. چقدر میزه؟ هیچی نیست. یه پایه یه میز، چه موقع یه پایه میزه؟ وقتی همه میزا بدونی این یه پایه یه میزه. ولی اگه اصلا میزا ندونی چیه؟ من یه پایه بیارم میگم این پایه میزه، کو میز که این پایه شه؟ به همین جهت میفرمان جزء از طبیعت و شناختن هیچ حقیقتی را نمیابی. باید شما با چشم خالق طبیعت، با چشم آیات الهی، عالم و آدم و انوار الهی را ببینید، او وقت ابو ریحان بیرونی هم که بشی ضرر نداره، میری که کیهان شناسی میکنی. اما این کیهان شناسی با چشم کلی بین دین اسلام است. وقت حالا این خیلی عجیبه، حالا چی شده است؟ میگه اگر اینجوری عمل کردیم، اگر خودتون خدا دونستید، گفتین ساخته های شما کافیست، بدونید این آدما اونجا گفت اولائک عذاب مهین، ادامه آیه رو ببینید، آیه 10، من ورائهم جهنم، اینا جهنم ها دارن دنبال خودشون میدن، من ورا پوش، یعنی اینا عملا با این روحیه، با این فکر جهنم ها دارن دنبال خودشون میارن. ولا یقنی انهم ما کسبوا شیئا، اصلا از این زحمات شبانه روزی تو آزمایشگاه و فعالیت ها هیچ نصیبشون نمیشه. به قول یکی از اساتید فرمودن اگر که بالاخره چیزی گیر ما اومده است، چرا ما هر روز یه چیزی دیگه میخوایم؟ خب این نشون میده که ما انگار هر چی میریم جلو دستمون خالی تر میشه. حتی تو مد دقت کردید؟ مثلا قبلا یادتون از اولین گاز، اجاق گاز که اومد، ما یه اجاق خیلی چیز عجیب بود، با چراغ سفید لیی ما گوش میپختیم دیگه، صبح میذاشتیم برای ظهر، صبح هم تازه مادرمون باید قبل از عزوم یا سر عزوم زه. حالا این چه عجب چیزیه، یه از این عادیا بود دیگه، یه شعله روش از شعله آبی خیلی دیگه، پس ما دیگه به عرش هم رسیدیم. خب بعد چی تو شد که هی این تغییر کرد؟ حالا اگه این ما را قانع میکرد، پس چرا الان مدلای عجیب و غریبی اومده است که بازم قانع نیستیم؟ ایشون نتیجه میگیرن که چون ما چیزی که دنبالشیم را گم کردیم، هرچی از این چیزا پیدا کنیم بازم یه چیزی دیگه میخوان. شما ببینید، شما چی میخواستید؟ شما میخواستید غذاتون را بپزید، یه نون و آبی بخورید، اما یواش یواش گم کردیم زندگی را، خواستیم که از طبیعت چیزایی که میلمونه کشف کنیم، نه چیزایی که نیازمون است. اونا که نیازمون است خدا از ما دریغ نفرموده است. از این آیه لا یقنی انهم ما کسبوا شیئا شما چی گیرتون میاد؟ دارد خدا میگه که آقا اون چیزی که به دست میارید و بی نیازتون نمی کنه، کرده یا نکرده،
یعنی بشر امروز چون آیه 9 را رعایت نکرد، با این همه انرژی، این همه تلاش، حس میکنه دستش خالیه. از اون عجیبتر، و ما اتخذوا من دون الله آلیا، و اون چه هم از غیر خدا گرفتن که اینا زندگیشون رو اداره کنه. اولیا را کی معنی میکنین؟ اونایی که زندگی شما رو اداره کنن، ولی میگین دیگه. میگه اینا هم هیچ کاری ازشون نمیاد. چرا؟ به کی امیدوار میشن؟ خودتون میدونید. به اطلاعات مثلا CIA. خب هر روزم عالی ترین اطلاعات از نظر خودش میداد به این آقای ترامپ دیگه. و پس چرا این اقداماش هر روز یه جوری پارسنگ ور میداره؟ قبلش هم همینطور بوده. از این ور به قول خودشون جمهوری اسلامی خیلی این تحرک ها رو نداره. همین صحبت های خیلی خوبه حضرت آقا اخیرن همین صحبت کردن. با چی بود؟ با ارتشی ها صحبت کردن. خب ایشون حرفشون اینه که ملت آزاد چه ملتی هست. خیلی حرف خوبه. ملتی که بر اساس مبانی بصیرت گونه تصمیم بگیرن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه ما خیلی اقداماتمون کمه، ولی به قول خداشون ایران آخرش تو همین تظاهرات لبنان و عراق از حالا دارن میگن که ایران باز دوباره صاحب میشه. حالا نتیجهش این شد که شما تو لبنان دیدید که دقیقاً نفوذ سید حسن نصرالله باعث شد پروژه خیلی پیچیده‌ای داشتن، نمیدونم چقدر در جریانی. اینا اومدن اقل اینا گفتن کل ملت را روبروی سید از جبهه مقاومت قرار میدیم. نقشه خیلی قشنگ همش هم درست در میمن. که خب ما به همین نمیخوایم، چون سید حسن نصرالله این یک ماه اخیر دیدیم که یقه اسرائیل را گرفت، گفت فهبادادون را میزنم، اینا یه جوری تونتر اومد، گفتن سر جاش میشونیمش. جبهه‌ای درست کرده، همون اومدن راست راستی از همون کتائب اومد و مستقبل یعنی حریری اینا همون اومدن تو میدون. به اصطلاح مذهبی ها اومدن، روز اولم خود بچه ها حزب الله هم تو تظاهرات شرکت کردن. خب یه مرتبه معلوم شد که پس این پروژه بود. گفتن از بیکاری و افتضاح از لبنان، و لبنان از نظر فقر یکی از شهرهای فقیره، با حالا علتش هم همین تقسیم طایفی، هر کس میخواد برای خودش بچاپه، فکری مردم نیستن. لبنان، لبنان و عراق هر دو خیلی وضعشون بد است، چون طایفه‌ایه. مثلا کردا برای خودشون میچاپن، کاری به بقیه ندارن، اون برام برای خوبه. حتی آقای مقتدا صدرم برای باند خودش میچاپه، آقای عمار هم برای باند خودش میچاپه. خب معلومه اینجا مردم سرشون بیکلا میشه. تو لبنان هم این وحشتناکه. مثلا دیگه خودت میدونی 7 میلیارد تومان مثلا یک نخست وزیر قبل از رفیق بعد از رفیق حراری مثلا دزدی کرده است، هیچ کم نمیتونه جلوشه بگیره. چرا؟ میگن آقا نخه اینا مسیحی هم نباید دستشون بذاری. بعد خود بقیه هم همینطور. حالا گفتن میریزیم لبنان رو به هم. حالا میخوام مثال بزنم که چه راهی ما پیشه کردیم، نتیجه چی شد. خب یه مرتبه اینا خواستن لبنان رو بزنن به هم. با اعتبار چی؟ با اعتبار مشکلاتی که لبنان داره، دم داره، آخرش هم باید حل بشه. آخرش این بحث که طایفه گری که نمیشه. نامردا تو خود آمریکا که 1000 طایفه است، تو خود فرانسه که صدها طایفه است، انتخابات عمومیه، هر کی که اینجا باید مثلا حتما رئیس جمهور از این طایفه باشه. نخوازم خب این از کجا شما اینا در آورد؟ خب معلومه از این کشور، از به قول تعلیم ذات این کشورهای لبنان و عراق، یعنی اختلاف، یعنی انفجار. خب اینا تئوریشون این بود که حالا همه را روبروی، بعدم شعار میدن که آقا سید حسن نصرالله با اینا نمیذارن این تظاهرات بشه. سید حسن نصرالله اینا اولا همکاری کردن، یه سخنرانی خیلی خوبی که من کاری به ایناش ندارم، بعد اومد گفت نه این اون نیست که میخوایم، ما باید قانون اساسی رو تغییر بدیم، باید تغییرات بدیم، ولی با همین نخست وزیر وقت دادنو نگیرم. یه مرتبه بچه ها وقتی دیدن که کار دارد خراب میشه، همه کشیدن کنار، همه از مسیحی مثلا طرفدارا میشل اون اینا، آدم فرهیخته ایست آقای میشل، همه کشیدن کنار. کی وسط مون؟ بچه های مستقبل و سمیر جعجع، یعنی همین صهیونیست‌ها یا با سعودی‌ها. خب همه مردم فهمیدن که بابا پس روبروی حزب الله این دوتا گروه واسدن که یکی اسرائیلی است یکی سعودی. حالا به نفع کیشو؟ به نفع هزار برابر به نفع صدا سنصر دوباره شد که این که چند جلسه پیش جمله حضرت آقا رو خوندم، فرمودن هر چه اینا اقدام میکنن در نهایت پیروزی از آن ما میشه. این چرا کلیات دارم میگم؟ بلکه بستر بستر توحیدیست. اینجا آیه عکسش میگه، میگه که اینایی که اهل دنیا میشند و میخوان از آیات الهی یک نگاه سطحی مادی داشته باشن، اینها اون مغزای متفکرشون هم کاری ازشون نمیان. بالاخره یه مغز تو مسئله عراق و تو مسئله لبنان حتما مغز متفکری بوده است که به اسم نیاز و تبعیضی که مردم دارن به نحو خودشون استفاده کنن. ولی میفرماد ولا متخذو من دون الله آلیا، یعنی غیر خدا همین رهبران هم هیچ کاری ازشون نمیاد و لهم عذاب عظیم. این طلب دون که چرا اینجا گفت عذاب عظیم، همیشه فقط اینو بدون هر وقت یه جبهه حق به وجود بیاد بقیه نمیتونن بی تفاوت باشن. اگه بی تفاوت باشن این بیچاره تا دیروز اصلا کاری نداشت به این کارا، حالا که جبهه حقی اومدش باید تکلیفش روشن کنه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. این جلسات را وسیله اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قرار بده، مقام معظم رهبری. این چشم بصیر الهی نایب الامامی را در پناه خودت برای ادامه انقلاب و حفظ نظام اسلامی محفوظ و مسون از بلیات بدار. صلی الله علی محمد و آله.